سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: سازمان ملل متحد میگوید که راه حل بحران بشری در افغانستان گفتگو میان جامعه جهانی و طالبان است. در داخل افغانستان بیشتر مردم از وضعیت بد اقتصادی شکایت می کنند.
سالی های پی در پی از امیستان سخت به کمبودی خوراکی ها و مواد سوخت دوچار ساخته هست.
ما در سازمان ملل متحد مشکل داریم که کمک ها را به مستحقین توزیع نمی کنند.
در ادامه با پدر گفتگو کرده ایم که فرزند جوانش را در سقوط طیاره ای از دست داد که از سوی سپاه پاسداران ایران دقیقاً 2 سال پیش از امروز هدف راکت قرار گرفت.
بگم این پر فرگی هیچ کسی با ما نه تماس گرفتن، نه ارتباط خدمات شما تسلیت گفتن، نه شادباش گفتن، نه
گزارش های دیگر هم داریم. هوای تازه و از میدان ورزش در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. در هوای تازه امروز
گفتگو کردن با فامیل یا مشکلات خود با فامیل در میان گذاشت مزایای خاص خود دارد.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با ستار فروغ.
بر اثر فرو ریختن سقف یک خانه در لغمان یک کودک جان داده و 5 تن زخمی شدند. خانواده هایی که عزیزانشان را 2 سال پیش در نتیجه از سرنگون شدن طیاره اوکراینی در ایران از دست دادند، بار دیگر می خواهند که عاملان رویداد به عدالت کشانده شوند. و در ادامه تظاهرات در قزاقستان، رئیس پیشین استخبارات داخلی آن کشور به زن خیانت بزرگ امروز دستگیر شد. تفصیل خبرها. گزارش‌هایی که رسماً تایید نشده حاکی است که فیض‌الله جلال، استاد 15 حقوق پانتون کابل و کارشناس سیاسی، توسط طالبان دستگیر شده است. مهسا جلال که خود را دختر آقای جلال معرفی کرده، در توییت گفته است که نمی‌داند پدرش را به کجا بردند و از مردم خواسته است که صدایش را به سازمان‌های حقوق بشری برسانند. در همین حال یک منبع طالبان به رادیو آزادی گفت که آقای جلال برای تحقیق در مورد اتهام‌هایی که بر برخی از مسئولان طالبان وارد کرده بود فراخوانده شده است. این منبع ذکر نامش خودداری کرد، زیرا اجازه نداشت که با رسانه ها در این مورد صحبت کند. فیض‌الله جلال در یک بحث تلویزیونی در تولو نیوز در ماه عقرب از طالبان به شدت انتقاد کرد و گفت که باید خود را اصلاح کنند. طالبان درباره بازداشت آقای جلال به طور رسمی هنوز چیز نگفتند. یک مقام محلی طالبان در لغمان میگوید که فرو ریختن سقف اتاق یک خانه در شهر مهدرلام مرکز این ولایت جان یک کودک 5 ساله دختر را گرفت و 5 تن را زخمی کرد. صلاح الدین زاهد، سخنگوی والی طالبان برای ولایت لغمان، به رادیو آزادی امروز گفت که این رویداد در منطقه گلدار آباد دیشب اتفاق افتاد. به گفته او زنان و مردان شامل زخمیانند. آقای زاهد افزود که سقف این اتاق به علت بارش باران که از 5 روز ادامه دارد فرو ریخته است. از چپه شدن سقف 2 خانه در ولسوالی های سرخرود و شینوار ولایت ننگرهار نیز گزارش شده است، اما به گفته باشندگان محلی تلفات به دنبال نداشته. اداره سرمیاشت ولایت اروزگان روند توزیع کمک مواد غذایی را برای 3000 خانواده نیازمند در این ولایت امروز آغاز کرد. صدیق‌الله مفتون، مسئول ولایتی این اداره در اروزگان، به رادیو آزادی گفت که این خانواده ها بر اساس یک سروی شناسایی شدند و برایشان کارت‌های دریافت کمک داده شده بود. او افزود:
ما برای آنها 3000 کارت را توزیع کرده بودیم و امروز الحمدلله روند توزیع کمک جریان دارد. کمک‌های بیشتر را در پلان داریم و در این باره برای ما وعده داده شده است.
با دنبال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اواسط ماه آگست، میزان فقر در این کشور خیلی افزایش یافته است. نهادهای بین المللی پیوسته از احتمال بحران بشری و فروپاشی اقتصادی در افغانستان هشدار دادند. بر اساس ارقام ملل متحد، بیش از نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. در دومین سال روز رویداد مرگبار سرنگون شدن تیاره مسافربری اوکراین از سوی سپاه پاسداران ایران، خانواده های قربانیان بار دیگر خواستار تامین عدالت شدند. محمد مهدی سعادت، باشنده ولایت هرات که پسرش را در این رویداد از دست داد، در صحبت با رادیو آزادی امروز گفت:
ما خواستار عدالت این که باید قاتلان را فرمانده کل قوات نمیدارم چی است و فقط بازخواست شوه، حالا به قول ما افغان ها که بازخواست شوه، یک خطا را یک عمدی بوده، عمدتاً یک کار کرده دستی بوده.
با گزارش رادیو فردا، شماری از خانواده های قربانیان که در اینان زندگی میکنند امروز به میدان هوایی امام خمینی در تهران رفتند و سپس در محل سقوط طیاره در شاهد شهر گرد هم آمدند. آنها در این گرد همایی شعارهای چون حقیقت، عدالت و دادخواهی سر دادند. ایران میگوید برای گفتگوی دو جانبه درباره رویداد آماده است، اما حکومت ایران در اظهارات تازه‌اش درخواست کانادا و برخی کشورهای دیگر را برای پرداخت غرامت به بازمانده های قربانیان نادیده گرفته است. طیاره مسافربری شرکت هوایی اوکراین در 8 جنوری سال 2020 لحظات پس از پرواز از میدان هوایی تهران هدف راکت قرار گرفت و سرنگون شد. در نتیجه این رویداد تمامی 176 سرنشین طیاره جان دادند. حکومت ایران پس از 3 روز پذیرفت که سپاه پاسداران این طیاره را با راکت زده بود. به گفته تهران این رویداد بر اثر خطای انسانی اتفاق افتاد. رئیس پیشین استخبارات داخلی قزاقستان به زن خیانت بزرگ امروز دستگیر شد. کریم ماسیموف دو روز پیش به دنبال اعتراضهای خشونت آمیز در آن کشور از سمتش برکنار شده بود. کمیته امنیت ملی قزاقستان درباره توقیف ماسیموف جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. کمیته گفته که برخی از مقامهای امنیتی دیگر نیز دستگیر شدند. این اقدام در حال اتخاذ می شود که وزارت داخلی قزاقستان اعلام کرده که بیش از 4000 نفر بازداشت شدند. این دستگیری ها در جریان سرکوب تظاهرات در آن کشور صورت گرفته است. قزاقستان هفته گذشته پس از آغاز تظاهرات در اعتراض به افزایش نرخ نفت در آن کشور از سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه کمک خواست. و در یک خبر دیگر داریم که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید کشورش در مورد درخواست قزاقستان از سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه برای کمک در سرکوب اعتراضها سالهای دارد. آقای بلینکن دیروز در نشست خبری گفت مقامهای قزاقستان یقیناً ظرفیت برخورد مناسب با اعتراضها را دارند و اینکه همزمان با حفظ نظم و قانون به حقوق معترضان احترام شود. بلینکن افزود که روشن نیست که چرا به مقامات قزاقستان حس نیاز به کمک بیرونی دست داد.
پنج و هشت دقیقه اثر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. سازمان ملل متحد گفته که حکومت طالبان باید برای حل مشکلات فعلی افغانستان رای گفتگو را با جامعه جهانی در پیش گیرد. فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید که یک کشور باثبات تنها از رای گفتگوی طالبان با جامعه جهانی به دست خواهد آمد. آقای گراندی همچنین هشدار داده که اگر از بحران انسانی کنونی در افغانستان جلوگیری نشود، موج دیگر از مهاجرت‌ها آغاز خواهد شد. جزئیات در این گزارش.
فلیپیا گراندی، رئیس کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، را حل بحران انسانی روان در افغانستان را در گفتگوی دو جانبه میان جامعه بین المللی و حکومت طالبان می‌داند. آقای گراندی در مصاحبه اخیر خود با واشنگتن پست می‌گوید یک کشور باثبات که بتواند از مردم خود حمایت کند تنها از راه گفتگو میان جامعه جهانی و طالبان به دست می‌آید.
زمانی که من در کابل بودم، پیام ما به طالبان این بود که اگر می خواهید پولتان آزاد شود، اگر می خواهید این کشور دوباره از حمایت اساسی برخوردار شود، باید به جامعه بین المللی وارد عمل شوید. این موضوع مربوط به هر دو طرف است.
آقای گراندی با اینکه این موضوع را پیچیده توصیف کرد، اما افزود که این ایده که زنان باید کار کنند، اقلیت‌ها باید نماینده شوند و دختران باید به مکتب بروند، باید تقویت شود. کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید طالبان باید درک کنند که افغانستان کشور دهه 90 نیست و وضعیت کنونی با آن زمان متفاوت است. یکی از اساسی ترین مسائل میان جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده و حکومت طالبان حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، مبارزه با تروریسم و تشکیل دولت همه شمول است. با این همه حکومت طالبان نیز از پیشنهاد گفتگوهای صادقانه برای حل این موضوع استقبال میکند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی میگوید مشکلات جامعه باید از راه گفتگو حل شود.
امارت اسلامی از زمان ابتدا به گفتگو اعتقاد داشته است. امیدواریم جامعه بین المللی و همچنین همه کشورهایی که گاه نگرانی های را مطرح می کند برای حل مشکلات از طریق گفتگو به میدان بیاید. امارت اسلامی کاملا آماده گفتگو است.
کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در حال خواستار گفتگو میان جامعه جهانی و طالبان برای جلوگیری از تشدید بحران انسانی در افغانستان شده است که وضعیت این کشور بدتر از همیشه است. آقای فلیپیو همچنان میگوید نزدیک به نیمی از افغانان به قحطی مواجهند. سیستم صحی 80% فلج شده و 70% آموزگاران هنوز هم تنخواهشان را دریافت نکردند. کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید کمک های بشردوستانه که برای مدتی در دسترس مردم قرار خواهند گرفت ادامه دارد، اما کافی نیست و نمیتواند تعادل را بازگرداند.
اگر این مشکلات حل نشود بدون شک پیش بینی میکنم که شاهد تعداد بیشتری از آوارای داخلی باشیم، همچنین شاهد مهاجرت گسترده در امتداد مرزها و منطقه خواهیم بود.
به گفته کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اگرچه نزدیک به 170,000 از زمان پایان جنگ در افغانستان به خانه های خود بازگشتند، اما هنوز 9 میلیون افغان در داخل کشور آوار است، چرا که به گفته او حمایت از آنان کم رنگ شده است. سازمان ملل میگوید حدود 6 میلیون پناهجوی افغان در خارج از افغانستان وجود دارند که اکنون وضعیت برای بازگشتاندن آنان نامطلوب است، چون به گفته این سازمان منابع مالی که روند برگشت آنان را حمایت میکرد تضعیف شده است.
از تأکید سازمان ملل روی گفتگو میان حکومت طالبان و جامعه جهانی به هدف راه حل مشکلات فعلی افغانستان شنیدید. سازمان ملل متحد گفته که بیش از نصف نفوذ افغانستان در حال حاضر با قحطی روبروند. در داخل افغانستان مردم در نقاط مختلف از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند. برخی در پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستادن می گویند.
پیام ها و نظریات شما.
مردم ولسوالی های مرکز ولایت لوگر را خشکسالی های پی در پی و زمستان سخت به کمبودی خوراکی ها و مواد سوخت دچار ساختند. اگر به این مردم کمک های بشری نرسند شاید مردم از خانه های خود مهاجر شوند. به نمایندگی آن مردم از شما خواهانم تا این پیام مردم را به مسئولین برسانید.
برای شما گفتم که شما خبرنگارتان روان کنین همین سر فلکه مزدورکارایی که بدبختای بیچاره همینجا افتاد میشیم، از ما یک گزارش ثبت کنن. ما کدام مشکل از امارت اسلامی نداره، مشکل ما که بین الملل است، ما که سازمان ملل متحد مشکل داریم که کمک‌ها را به مستحقین توزیع نمیکنه.
از ایراد با تماس شدیم، یک جای منطقه ما هست به نام جبرائیل نان، اینجا 20 روپ از منطقه ما که یک ده دقیقه راست طرف شهر میشه اونجا 20 روپ است.
چون ما بعض وقت همین برگرام های شما را که ما مشنویم میگین که جامعه بین ملل است و عدالت است. ما خودم باشنده نایه 5 شهر کابل هستم، ما سرم ولی از خدایی چه رقم مردم است، نه وجدان دارن، نمایندگی مردم میکنن. ما بیار نام شماره مربط همی کسی که میگه که ما با عدالت ما مسکین بیچاره میرسانیم همی مواد دیگه میکنیم. ما خودم کرانشین هستم، صاحب خانه سه تونه کام داشت، حالا پیسه گرفت او ما کرانشین هستم، ما را نمیتم یک مستحق آدم نداده. ما را هر کی مرجع مربوطه میخواه بیا که ما درد باسکین ببرمشو جنشانش بتم کن این چه رقم انصاف است. ولی آز خود
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیامتان. شما هم اگر پیام دارین به 00420221124138 میتونین زنگ بزنین. تلفن پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و مون رو نشر میکنیم.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان میگویند که در پیوند به کار پروژه تاپی با ترکمنستان به تفاهم رسیدند. شاهبودین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان پس از دیدار با هیئت ترکمنستان که به هدف گفتگو روی کار پروژه تاپی به کابل آمده گفت که شرایط امنیتی برای تطبیق کار عملین پروژه در افغانستان بیشتر از هر زمان فراهم شده. جزئیات در این گزارش.
مسئولان وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان پس از گفتگو با هیئت ترکمنستان به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل از آغاز کار عملی پروژه تاپی در آینده نزدیک خبر داد. شهاب الدین دلاور سرپرست وزیر معدن و پترولیم حکومت طالبان میگوید در حال حاضر در افغانستان مشکلات امنیتی وجود ندارد و شرایط آماده تطبیق کار پروژه تاپی است. به گفته او آنان به روز شنبه در دیداری که با وفا حاجیوف معاون وزیر خارجه ترکمنستان و هیئت همراهش داشتند از آمادگی کامل افغانستان برای آغاز روند کار این پروژه اطمینان دادند.
از طرف وزیر داخله اطمینان داده شده به خاطر تأمین امنیت و آنان مطمئن شدند که در افغانستان حالا 100% امنیت شده است. در این مورد هیچ مشکلی نیست و یک میکانیزم انشاءالله جور می شود که اگر این تأمین امنیت به یک شرکت داخلی هم داده شود با مردم در این مورد صحبت خواهیم کرد.
816 کیلومتر کار پروژه تاپی یعنی خط لوله انتقال گاز مایع ترکمنستان به کشورهای پاکستان و هند از طریق افغانستان از افغانستان میگذرد که هزینه تکمیل شدن آن بین 7 تا 9 میلیارد دلار تخمین شده است. مقامهای حکومت پیشین بر رهبری محمد اشرف غنی گفته بودند که در صورت تکمیل شدن کار خط لوله گاز مایع ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند سالانه افغانستان 400 تا 500 میلیون دلار حق عبور خواهد گرفت که منفعت اقتصادی قابل ملاحظه به افغانستان به شمار می رود. تفاهم نامه استملاک زمین های مسیر پروژه تاپی در افغانستان بین ادارات مربوطه دو کشور در ماه آگست 2020 امضا شد. اما حالا وزیر معدن و پترولیم حکومت طالبان می گوید کار استملاک زمین ها به خاطر این پروژه اقتصادی به اساس یک میکانیزم شفاف انجام خواهد شد. او همچنان افزود که برای معاون وزیر خارجه ترکمنستان اطمینان دادند که هیچ مشکل صدراه عملی شدن این پروژه وجود نخواهد داشت. این در حال است که یک هیئت از ترکمنستان به رهبری معاون وزیر خارجه این کشور و مسئول پروژه تاپی نخست برای بررسی کارهای این پروژه به هرات آمد و از آنجا برای بحث و گفتگو با مقامهای حکومت طالبان به کابل سفر کردند. پروژه تاپی در زمان حکومت محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع کشور گشایش یافت و چند قبل نیز هیئت دیگری از ترکمنستان به خاطر بحث و گفتگو با حکومت طالبان در مورد این پروژه به افغانستان آمده بودند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان. اکنون میشنوید که امروز 8 مای جنوری برابر است به دومین سال روز رویداد جان دادن ده‌ها تن افغان به اثر سرنگون شدن تیاره مسافربری از سوی سپاه پاسداران ایران. تیاره خطوط هوایی بین المللی اوکراین در 8 مای جنوری 2020 اندک پس از پرواز از تهران هدف دو راکت قرار گرفت و همه 176 سرنشینان جان باختند. در میان آنان زین العابدین 19 ساله شهروند افغانستان هم بود. محمد مهدی سادات 70 ساله میگوید که فرزند جوانش از سویدن به دیدن او و دیگر اعضای خانواده به ایران آمده بود که پیش از بازگشت پس از اینکه میخواست به سویدن بره در تیاره جان داد. جعفر احمدی با این مرد پیر در ولایت هرات صحبت تلفنی کرده و نخواست ازش پرسیده که در رابطه به مو رویداد بگویه.
فرزند ما زین العابدین سعادت در عید کریسمس هدف سیم سیاحت بود که عید کریسمس در اینجا کسی آشنایی چیزی ندارد بیاد در اینجا برادرش همونجا بود خانه برادرش ما هم از اینجا رفته بودیم و اونجا حضور داشتیم همون بیسروز در کنار کاکاهایش و همون امهایش دیگرش هم برادرش اونجا بودن اونجا پیر کنه به اصطلاح ما افغانی ها که سیر سیاحت خوره بین مسلمان ها و مؤمنان به اصطلاح پیر کنه. وقتی برگشت اونه در فرودگاه بگو یا میدان هوایی بین المللی حاضر شدن، ساعت 5 بجه صبح پرواز داشتن، یک ساعت به تأخیر افتاد، ساعت 6 پرواز شد، ساعت 6:13 دقیقه این طیاره با دو موشک متاسفانه بگم که مسلمان های مؤمن زدن، تمام سرنشین 176 نفر به شمول 13 نفر افغان با یک کسی شیخاره، به اصطلاح چیزی که اون طبق اطلاعات که شیخاره 7 ماه بود در کنار در بغل مادرش، اینا رو همه رو در خاک خون یکسان کردن. و ما هم رفتیم تا ساعت دو ساعت دیگر رفتیم در میدان، اونجا گفت که نه، جسد ها رو انتقال داده در چیزی قضاییه، مجتمع قضاییه در سردخانه. 7 روز اونجا نگه داشتن، روز 8 در ما سپردن و ما آوردیم طرف افغانستان اینجا دفن کردیم.
با شنیدن خبر مرگ زین العابدین چی حس داشتین؟
زمانی که اینجا ما نمو کنار تلویزیون شش بگم یا کانال شش ایران که اون کانال خبر هم میگه، پاورقیش نشون داد که تیاره اوکراین سقوط کرد، نگفت که ما مشک زدیم. وقتی ما به اصطلاح عرفی برای مینه که وای خاک بر سر ما شد، خاک عالم در سر ما ریخت، ما دیگه چی احساس داشتیم؟
مادرش چی کرد؟
مادرش اینجا در افغانستان بود، اونا بستر و سینه زدن، شروع کردن نوحه سرایی و گریه و ماتم و زد و بند.
چند سال داشت و از کجا به دیدن شما و دیگه اعضای خانواده به ایران سفر کرده بود؟
و این سال که 19 سالش بود، از سویدن یعنی تیکیت تیاره را گرفته بودن.
فرزند بله. شما در سویدن مصروف چه کار بود؟
تحصیل میکرد، درس میخوان.
در کدام رشته؟
رشته های عمدتاً اقتصاد بود، رشته های دکترا هر دو را دنبال میکرد، جامعه شناسی اونا را زیاد چی میکرد، تلاش میکرد، ولی عمدتاً اقتصاد بودن.
چی زمان به سویدن رفته بود و از کدام طریق؟
یه از این رایی چی رفتن که عمومی که مردم از اینجا رفتن در ایران، از ایران رفتن ترکیه، از ترکیه یونان رفتن، چند روز در یونان بوده، جزیره لسبوس میگه، چی میگه، ما اونجا رو ندیدم و رفتن، اما دورا در سویدن رسیدن. 3 سال 4 سال همونجا بودن، ارتباط خدمت شما که اما فقط مداری پایان تحصیلات خود از اینجا دریافت کنه، این دفعه اگر میرسیدن اما مداری تحصیلات خود این سال اخذ میکرد از سویدن.
پسر شما زین العابدین چه رویا داشت؟ میخواست در آینده چه چیز را به دست بیاره؟
برنامه های بسیار بسیار بلند پروازانه بگم پس داشتن که یک رشته اقتصادی را مراحل را طی کند، یا دکترا را می دو رشته را عمدتاً از هر رشته ها زیادتر دوست داشتن. زبان ها اینجا چی بودن در خانه یک زبان فارسی را بلد بودن، این زبان پشتو را از اینجا که رفقایش پشتو بود، وقتی که آمد ما که پشتو بودن، ما اصلا نفهمیدیم که یه ها بچه تو پشتون یا فارسی هستی، انگلیسی، هر سواد خدمت چه به هر زبان آشنایی داشتن، دارای چند زبان بودن. و یک سال یا دو سال دیگه او که تحت سرپرستی یک عربی سوری بوده که او عربی سوری از اونجا عربی را باید اخذ کرده بود، بعد از اون که آزاد شده بود باید زبانهای پشتون با زبان رفقای خود، دارای چندین زبان پشتون بسیار مفصل ما صحبت میکرد، ما حیران مندیم، گفتیم که والا کسینگه یه تسیر یه سمرکال تیر که یه پا سویدن ترخیر سر بود، در یک کال تیر که هم انشالله ترخیر بیخی بیخی سرحال، انشالله شایم روحیت و پاتنه روحیه لاریم ترخیر سره. این که صحبت میکرد ما حیران مومنیم که خدا این بچه اینجا که چیزی بلد نبود، اینجا چطوری قدر توتیعه یافته از نظر دیدگاه و از نظر شعور و از نظر استعداد، این بسیار نظر بالا رو داشت، منتها در آخر میفهمیدیم که یک پروفسور خواهد شد.
آرزو هدف شما چی بود؟
آرزوی ما این بود که همین بچه استعداد دیگه که ما ملاحظه کردیم، دیدیم ارشاد خدمت چون ما به یک فکری افتادیم که در آینده انشالله خدمتگذاری همه ملت مظلوم خود شاید یک چیزی، یک وظیفه به دست بیارد و به هر شکلی که باشد چی رسمی دولتی باشد، چی خصوصی باشد، همه زین العابدین سعادت میتونه که یک کار را پیش برد کنه، هم برای والدین خود، برای خانواده خود، هم برای جامعه یک خلاصه یک خدمتی را بیتاند بکند. ما امیدی از ما اینجا بود.
انتظار شما از مقامات ایران چیست؟
ما از ایران اونقدر مئیس هستیم که یک سره این کار میکند، تمام کرده های خود را پوشیده نگاه میدارد. روزی که همون ساعتی که تیاره سکوت کردن، اینها گفتن که بله خطای انسانی بودن، نمیدونم چی بوده، چی کار بوده، مخفی کردن. تا 3-4 روز یک فشاری، مقدار فشاری بین المللی که آمد سر از اینا، بعد بله گفتن که ما تیاره را با دو موشک زدیم، نمیدونم حاجی علیزاده، نمیدونم چی کار و فلان، اینا در غرب بوده، ما حضور نداشتیم، بچه های خود سر بوده. در صورتی که اینها قبل از قبل وقتی که سلیمانی کشته می شود، حالا به اصطلاح خود ایرانی ها که شهید بگم، اینا که کشته می شود، اینا نقشه را فقط با مدر 3-4 روز دیگه طراحی میکنه که باید تیاره اوکراین را بزنی فضای ایران، نمیدانم چیز است، ممنوع است.
حالا که شما در این رویداد فرزندتان را از دست دادین، از حکومت ایران چی انتظار دارین؟ چی بکنه بر از این که حداقل جبران کرده باشه این خطای به گفته اونا انسانی را؟
برای عدالت ما میخواییم که عدالت را پیاده کنه در حق اسلام، جمهوری اسلامی. اینها که فعلا منکر این کار میکنه که ما بله خطا بوده، چی کار بوده، نمیدونم، اینها که سر باز میزنه. ولی ما خواستار عدالت این که باید قاتلان را فرمانده کل قوات که نمیدارم چی است، فقط بازخواست شوه، حالا به قول ما افغان ها که بازخواست شوه. این خطا را یه عمدی بوده، عمدتا این کار کرده، دستی بوده، از خاطر که امریکا یک شب بیشتر اعلان کرد که ما 52 نقطه ایران فرهنگی رو میزنم. پس اینا به این فکر افتادن که باید همین تیاره را قربانی کنیم، آتش در خانه خود بندازی قبل از اینکه امریکا حمله کنه، که اینمی کار کردن. ولی ما هیچ انتظاری ندارم جز عدالت از خداوند میخواییم، از شما روشن فکرهای عالم، شما بشر دوستایی که آدم های انسان های بشر دوست و یقین که انسان است، واقعا بیا انسانی برای شما ختم است. انشالله شما روشن فکرها و بشر دوستان، انشالله اگر یک کاری کردیم که به عدالت بکشن پای همی جمهوری تقلب اسلامی، تقلب که اینا چهره و نقاب اسلامی را روخ کشیده، ولیکن بدتر از هر چیز، از هر نادانی نادانتر بوده اینا. یعنی این رو ما تقاضا دارم دیگه هیچی پای قاتلین را در عدالت بکشه.
زمانی که جسد فرزند شما را به شما تسلیم کردن، چی گفتن مقامات ایرانی؟ آیا مستقیم با شما تماس گرفتن؟ برای شما چی گفتن؟
بخواد ما را که ما رفتیم در محکمه قضایی، همین رئیسی که فعلا رئیس جمهور، رئیس قضایی همونجا بود، در مزید محکمه حاضر بود، اینا امضا کردن که باید با ما بیده دیگه صحبت برای از ما اصلا سعی نکردن که شما چی کاره هستیم. اصلا خدمت شما که ما همون جسد را از اینجا که گرفتیم انتقال دادیم تا در حد مرز طایبات آوردیم، از اینجا سفارت اسلامی افغانستان کمک کردنم آوردیم تا هرات، اینجا تا خاک سپردیم عبدالحمید برج ده. دیگه هیچی اینا اصلا نظر نمیکنه، اونقدر متکبر، اونقدر غرور، اونقدر فکر بالا که او را یک چیزی خود میدانستن که اینا ارتش ما توانسته فضای ورود ممنوع را یکمی در خاک خون یکسان کنه، اصلا در نظرش نمیمد. اینا نظری
بله.
کمی داشتن.
اما با شما، با همسرتان، مادر زین العابدین،
بله بله،
همدردی کردن؟ بله. از شما دلجویی بله. کردن با شما مستقیما؟ به شما تسلیت گفته شد از طرف مقامات مسئول ایران؟
نه، اونهایی که ایرانی بود از ترس میگفتن که شهیده، روحانی. اونهایی که خارج از جغرافیای ایران بود و رمود جان باختگان، اون خدت تعصبی تبعیزی لفظی را اونجا ما مشاهده کردیم که از طریق رسانه ها و تلویزیون. دیگه این پر فرگی هیچ کسی با ما منفیده با ما نه تماس گرفتن، نه عرصات خدمات شمون تسلیت گفتن، نه شادباش گفتن، نه چی گفتن، چی چیزی هم نگفتن.
کمک نقدی هم با شما نشده تا هنوز؟
نه دیگه، ما کمک چند سبایی که زنده باشیم، یک پیرمرد یک پیرزن هستیم، ریسک ما را خداوند میدید. اگر نداده بوته و علف و گیاه افغانستان زیاده آنیما استفاده میکنیم تا وقتی که ریسک هست، اما ریسک ما از خدا طلب داریم. فقط پای عدالت را شما جوانانی با غیرتی هوشیار و با شعور و با استعداد و روشن فکر جهانی شما این دیگه اینمی صدای ما را و بین الملل برسانید به جامعه جهانی.
محمد مهدی سادت، پدر که فرزندش زین العابدین را 2 سال پیش از امروز در یک حادثه از دست داد که تیاره مسافربری خطوط هوایی اوکراین از سوی سپاه پاسداران ایران هدف دو راکت قرار گرفت. اکنون می رسیم به نیمه دوم این ساعت، 5:30 عصر به وقت کابل است. پیش از این که خبرهای ورزشی را به شما داشته باشیم، فشرده خبرهای افغانستان و جهان را با هم می‌شنویم.
گزارش‌هایی که رسماً تایید نشده هاکیست که فیض الله جلال، استاد پانزده حقوق پانتون کابل و کارشناس سیاسی، توسط طالبان در کابل امروز دستگیر شده است. یک منبع طالبان به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که آقای جلال برای تحقیق در مورد اتهام‌هایی که بر برخی از مسئولان طالبان وارد کرده بود فراخوانده شده است. یک مقام محلی طالبان در لغمان میگوید که فرو ریختن سقف اتاق یک خانه در شهر مهدرلام مرکز این ولایت دیشب جان یک کودک 5 ساله را گرفت و 5 تن را زخمی کرد. خانواده هایی که عزیزانشان را 2 سال پیش در نتیجه سرنگون شدن تیاره اوکراین در ایران از دست دادن، بار دیگر می خواهند که عاملان رویداد به عدالت کشانده شوند. این تیاره در 8 جنوری سال 2020 لحظات پس از پرواز از میدان هوایی تهران هدف راکت سپاه پاسداران ایران قرار گرفت و سرنگون شد. در نتیجه این رویداد تمامی 176 سرنشین تیاره به شمول 13 افغان جان دادند. دست کم 21 نفر به شمول 9 کودک در نتیجه سردی هوا در یک شهرک تفریحی کوهستانی پاکستان جان دادن. مقام ها میگویند که شمار زیادی از گردشگران شب هنگام در ازدحام ترافیکی به خاطر برفبری در مری گیر مانده بودند. و رئیس پیشین استخبارات داخلی قزاقستان به زن خیانت بزرگ امروز دستگیر شد. کریم مسیموف 2 روز پیش به دنبال اعتراض‌های خشونت آمیز در آن کشور از سمتش برکنار شده بود.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر، برنامه‌های هفتهواره از میدان ورزش و هوای تازه یکی پی دیگر نشر میشن، اما پیش از آن چند خبر ورزشی آماده نشر است.
تورنمنت اوپن یا باز فدراسیون جوجیتسو میان ولایت‌های هرات، فرا و بادغیس در شهر هرات برگزار شد. وحید آزاد، مسئول روابط عامه اداره ورزش هرات، امروز برای رادیو آزادی گفت این تورنمنت روز گذشته با میزبانی هرات در جیمنازیوم میرویس صادق و با اشتراک 80 ورزشکار از ولایات هرات، فرا و بادغیس برگزار شده است. به گفته آقای آزاد، در پایان این رقابت‌ها هرات مقام اول، فرا مقام دوم و بادغیس مقام سوم را به دست آورد. هدف از راه‌اندازی این تورنمنت تشویق جوانان و رشد استعداد آنها عنوان شده است. قرار است نصرت‌الله آخوندزاده، ورزشکار هنرهای رزمی مختلط افغانستان، با حریف داغستانیش به میدان مبارزه برود. در صفحه فیسبوک رسمی ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان آمده است قرار است آقای آخوندزاده به تاریخ 29 جنوری با حریفش از داغستان روسیه در مبارزه نیمه مرکزی سازمان EFC وارد قفس شود. آقای آخوندزاده 4 پیروزی و 2 شکست در کارنامه مسابقات خود دارد و جام فوتبال آفریقا 60% تماشاچی خواهد داشت. بر اساس گزارش آژانس تجربه ورزشی جام فوتبال آفریقا که هفته آینده آغاز می شود 60% تماشاگر خواهد داشت. بر اساس این گزارش پس از تفاهم فدراسیون فوتبال کشور کامرون و کنفدراسیون فوتبال آفریقا فیصله شده است که با استثنای تیم میزبان و تیمی که در اول بازی می کند 80% تماشاگر دارد، اما بازی های بعدی تنها 60% تماشاگر خواهند داشت. آنان این فیصله را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا انجام دادند و اولین بازی اینجا میان بورکینیا و کامرون برگزار خواهد شد.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با این امیدواری می‌پردازم به نشر یکی دیگر از برنامه‌های از میدان ورزش. در برنامه کنونی نیز مطالب مختلف ورزشی را از مرکز و ولایت افغانستان برایتان آماده نشر کردم. داد محمد نواک رئیس نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان از چند روز یاد ورزشی برایتان خبر می‌دهد.
فدراسیون اسکی تصمیم است ان شاء الله در 14 جنوری سال میلادی که جریان داره بخیر ببرن طرف پاکستان.
در جریان برنامه بصیر نیرومند عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت بدخشان در رابطه با فعالیت های کرکت در ولایت بدخشان برایتان میگوید.
در ولایت بدخشان کرکت فعلا فعالیت دارد، جوانان علاقمندی دارند، دستاوردها هم دارند.
زمره اساس ورزشکار رشته سنوکر در مورد زندگی شخصی و ورزشی اش برایتان معلومات میدهد.
خارجی زیادتر دارم، چند مدال دارم و شروع مسابقاتم در سال 2006 بوده مسابقات خارجی.
سمرالدین فضلی مدیر تربیت بدنی ولایت سرپل در رابطه با وضعیت ورزش و فعالیت های ورزشی در آن ولایت برایتان معلومات می دهد.
ما در رشته فوتبال مدعی قهرمانی هستیم، البته تیم فوتبال مولانا خدیم سرپل مدعی قهرمانی در سطح کشور است.
سلام شنونده های عزیز، اینک داد محمد نواک رئیس نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان در مورد یکی دو رویداد ورزشی اخیر برایتان معلومات ارائه میکند.
در خصوص خبر داریم که میدان ورزشی به نام امانی ترمیم میشه که در ترمیم میشه نصب چراغ هستن که باز از بخیر از طرف شما ورزشکارا میتونه که ورزش کنند. این میدان پایای چراغ هستن که بیشتر 7 متر بود و حال 13 متر هستن، یک دو پایه کلان هستن که نصب میشه و ان شاء الله کارش نزدیک به خلاصی هستن. یکشن و دومیم که یک سفر خارجی هستن از فدراسیون اسکی که تصمیم هستن ایشالا در 14 جنوری سال میلادی که جریان داره بخیر ببرن طرف پاکستان و در یه مسابقات البته از 8 کشور تیم ها شرکت کردن که ورزشکارای افغان و یک مربیش که 4 ورزشکار هستن و یک مربیش هستن این شبه دونی تشریف خواهد برد و بخیر جریانش مردن شرکت می‌سازم در وقتش.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه بصیر نیرومند عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت بدخشان از فعالیت های کرکت در آن ولایت برایتان معلومات میدهد.
خوشبختانه در ولایت بدخشان کرکتی ما فعالیت دارن، فدراسیونش فعلا فعالیت دارن، نه تنها فرزندای بدخشان از دیگه ولایاتی که ایجاب کارهای دارن انجینر سبا و دیگر برادرهای که ایجاب مصروف یکان دکانداری گپا هم هستن. خوشبختانه در تیم کرکتی ولایت بدخشان اینا فعالیت می‌نمایند. در ولایت بدخشان کرکت فعلا فعالیت دارد، جوانان علاقمندی دارند، دستاوردها هم دارند در زون. ان شاء الله ما تمام ابعاد فدراسیونی که ما در فعالیت دارند کرکت هم یکی از فدراسیونایی که هستن که اینا همیشه فعالیت دارند و مسابقات رفت و برگشت اینا با در سطح به اصطلاح مرکز و همچنان ولایات همجوار دارند. ما ان شاء الله اینا را حمایت کردیم همیشه و همیشه با مسئول فدراسیونش در تماس هستیم. ان شاء الله بیشتر تلاش میکنیم که اینا یک آکادمی داشته باشند که یک شهر برشان در چند سال قبل در اختیارشان قرار داده شده بود. متاسفانه از طرف بورد کرکت افغانستان تا حال اینا نتونستن که اینا را یک چیزی برشان بسازن. امیدوار هستم که بورد کرکت افغانستان هم بعد از وعده ای که به فدراسیون کرکت ولایت بدخشان کرده بعد اون عملی بکنه دیگه. ان شاء الله ما حمایت همیشه کردیم، چون بازم حمایتشان میکنیم.
در این بخش برنامه زمره اساس قهرمان رشته سنوکر در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
زمره اساس هستم، یکی از مدلاورای سنوکر افغانستان. مدت 25 سال مش سنوکر بازی میکنم. مسابقات خارجی زیادتر دارم، چند مدال دارم و شروع مسابقات در سال 2006 میده مسابقات خارجی و علاقمند به سنوکر. در سال 1374 به پاکستان مهاجر شدیم، سنوکر شروع کردیم. هستم 14 سالگی هستم همان بیلیارد در افغانستان بیلیارد بازی میکردم، علاقه زیادتر داشتم به این. بعدا باز به پاکستان کردیم در مهاجرت سنوکر همونجا یاد کردیم. بعد از سال 81 افغانستان آمدیم دیگه. سال 84 فدراسیون سنوکر جور شده در افغانستان دوزر تیم میگی بودیم تا پیلن سه مدال خارجی دارم. جام جهانی در بخش مستر است 2015، 2014 برونز دارم از جام جهانی و از دوزرگیم 2017 برونز دارم از افغانستان و پیلن هم که کلاب سنوکر دارم. مسابقات خارجی با قطر رفتیم، سه بار مصر رفتیم، ترکمنستان رفتیم، یانما رفتیم، تایلند رفتیم، بسیار رفتیم. تقریبا 23 سال میشه که ازدواج کردیم. سر کلانم یک سال است بعدم میخانه سه بچه دارم دو دختر. دیگه بیزینه سنوکر کدام مسئولیت خاصی ندارم، یک کلاس سنوکر دارم. از اونم بوده که رقم هایده من که زندگی من پیش میبرم. خاطره خوش شنیده دارم که سنام افغانستان جام جهانی را آوردیم. یعنی قرار وقت را که گذشت از این مطور نبوده که شیمان بوده باشید وقت نفضایشون جام جهانی را به نام افغانستان آوردیم. نایب قرم میشه گرفتیم، یعنی از دورگیم مثل آسیا برانز دارم. این خاطرات از جوانانی خواهید شمند که ورزش هر ورزش که باشه ایتر نمیم سنوکر ورزش کنن به چون سکتر و پیام مازگانی است که خداوند این مملکت مرحالم بسازه یک در سنوکر بسازید در افغانستان که این بیار دارید.
با سلسله این نشر فعالیت های ورزشی در ولایت های مختلف افغانستان، در برنامه کنونی شما را از چگونگی وضعیت ورزش و فعالیت های ورزشی در ولایت سرپل آگاه می سازیم. در این مورد با سخنان سمرالدین فضلی مدیر ورزش و تربیت بدنی ولایت سرپل توجه کنید.
جوانان بانشات ولایت سرپل علاقمندی زاید الوصف به رشته های مختلف ورزش که عبارت از اتلتیک خفیفه، بوشکشی، بیتمنتون، پرورش اندام، پینگ پونگ، تکواندو، سنوکر، شطرنج، فوتبال، والیبال، کرکت، کورش، وشو و هندبال است. فعالیت های زیاد دارند و علاقمندی تمام. در این رشته های ورزشی جوانان ولایت سرپل همواره فعالیت می نمایند. ما در رشته فوتبال مدعی قهرمانی هستیم. البته تیم فوتبال مولانا خدیم سرپل مدعی قهرمانی در سطح کشور است و همچنان در رشته بوشکشی پهلوانان ما، چپاندازهای ما هم نیز حرفای برای گفتن زیاد دارند. تعدادی از شطرنج‌بازان ما عضویت تیم ملی کشور دارند و همچنان وشوکاران ما، پرورش اندام ما و تیم سنوکر ما دستاوردهای خوبی را در سطح کشور دارند. ورزشکاران ولایت سرپل که اکثرا و تقریبا همگی شاگردان مکاتب هست، در حدود 6000 شاگرد مکاتب در رشته های مختلف ورزشی فعالیت همه روزه دارند. در ارتباط با ورزش ولایت سرپل، از اینکه یک ولایت بسیار سرسبز و تقریبا میشه گفت که از نظر آب و هوا همیشه بهار است،
جوانان پرشور و جوانان ورزش دوست ولایت سرپل شب و روز در یک استادیوم ورزشی و همچنان در یک جمنازیم ورزشی به فعالیت های ورزشیشان ادامه می دهند. اما متاسفانه در طول 20 سال گذشته هیچ گونه کمک و یا همکاری از جانب افراد و اشخاص و مؤسسات و ارگان های دولتی بجز از ریاست عمومی تربیت بدنی که گاه ناگاه توجه خاص داشتن کدام کمک دیگری صورت نگرفتن. ورزشکاران ما با پاهای برهنه و گاهی هم با لباس ورزشی در مسابقات ظاهر می شوند. خواست ورزشکاران ولایت سرپل از مسئولین محترم ورزشی خصوصا امارت اسلامی افغانستان تهیه و لوازم ضروری و ابتدایی ورزشکارا هست و بعد از تحولات اخیر در ولایت سرپل ورزش رو به انکشاف بوده و از تأمین امنیتی که در ولایت سرپل صورت گرفته تمام جوانان ولایت سرپل به خصوص کرکت بازان ولایت سرپل شب و روز به خاطر ارتفاع ظرفیتشان در جوار استادیوم ورزشی میدانهای متعدد را ایجاد کردند و خودشان علاقمندانه در قریه و قصبات با ایجاد میدانهای فوتبال، کرکت، والیبال و سایر رشته‌های ورزشی با فعالیت‌های چشمگیرشان ادامه می‌دهند. ملیت‌های مختلف هم در ولایت سرپل ساکن هستند. ترکیب تیم‌های مختلف ما هم از همه ملیت‌ها تشکیل شده. در ولایت سرپل تنها آدرسی که در اوج تبعیض و امتیاز طلبی و برتری طلبی نیست همین اداره ورزش است که امیدوار هستیم که در آینده نه چندان دور جایگاه ورزشکاران ولایت سرپل همان گونه که شایسته آن هست برسند و امیدوار هستیم که در میدانهای بین‌المللی هم بدرخشند.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا جوانان مشکلاتشان را با اعضای خانواده خیش شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با چی مشکلات روبرو می سازد و کدام رفتارها می تواند باعث صمیمیت جوانان با والدین شود تا آنها مشکلاتشان را براحتی گفته بتوانند؟ پاسخ به این پرسش ها را در گزارشی که برایتان تهیه کردم تا حد در میابیم. بعد از گزارش در پیوند به موضوع مصاحبه ای را نیز با شما شریک می سازم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بسیاری از جوانان و نوجوانان می خواهند در خانواده آزاد و به خواست خود زندگی کنند و تصامیم زندگیشان را خودشان بگیرند، اما برعکس والدین می خواهند بالای فرزندانشان حاکمیت داشته و تصامیم خود را بالای آنها تحمیل کنند. این رفتار والدین جوانان را وادار می سازد تا خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک نسازند. دیبا، یک تن از جوانان شهر کابل، می گوید بیشتر جوانان به خصوص دخترها نمی توانند خواستها و مشکلاتشان را با خانواده شریک سازند.
و قسمی که یکی از دوستای من نامشان گرفته نمیتونم، همراه با یکی از دوستای پنتونشان دوست بودن و بسیار با هم صمیمی بودن و در دو جانب افراد و شخصیتای خوبی داشتن، ولی نمیتونستن که با فامیل خود عمو گپ دل خود بگویند. زمانی هم که عمو بچه و فامیل از بچه به خواستگاریشان آمده بودن، نمیتونست که بر فامیل خود امیر بگوید که واقعا از شخصیت و رفتار و کرداری بچه خوش می آیم و گویه ها ما قبول دارم. در نتیجه که فامیل رد کردن خواستگارشان و دیگه فامیل از بچه هم دیگه به خواستگاری اینا نامدن و دوستم و فامیل خود دیگه به می گفت که من خوش دارم از رفتار و شخصیتی بچه خوش رو آمده و بسته تو در پرتونم رایش در اکس بودی حتما تو بخاطر درس نمی رفتی حتما تو بخاطر رفیق بازی می رفتی حتما نمیگه که شما از هم از قبل با هم دیگه رابطه داشتون شاید رابطه خوبی نبوده باشه.
بیشتر جوانان از والدین ترس دارند و راز دلشان را به آنها گفتن نمی توانند. نگاره به این باور است. او می گوید رفتار والدین مانند معلمین است.
پدر مادر خودش مثل یک معلم مثل یک استاد برای آدم رفتار می کنه رویه می کنه. اگر مثل یک دوست رفتار کنه رویه کنه پس خود ما می دانیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود را برای آنها شریک می سازیم. بگویم سرزنش می کنه و یعنی تحقیرش می کنه یعنی به این سوی نمی تانه که اولادای خود را مفهمانه که یعنی که مثل یک دوست مفهمانه نی بلکه آنها ای تو احساس می تا به اولادای خود که من استم پرارت مادرت من باید شما گپای من قبول کنین نه در اصل این رقم نباید رفتار کنم.
یکی از دلایل این که جوانان نمی توانند مشکلاتشان را با خانواده در میان بگذارند سنتی بودن جامعه است. راکیه با این عقیده است.
در جامعه افغانستان جامعه که ما داریم اینجا حرف های مختلف حکم فرماست. یکی و جامعه افغانستان که از عموما مرد سالار می باشه و دختر خانم ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت می باشه. این قسم است که امی خود فامیل ها رویه های مختلف شاید می کنند و امی اگر به امی دختر خود که داره یا خواهری که در مو خانوادهش زندگی می کنند با مو امنیت بیشتر قائل نمی باشند نسبت به پسرها. اگر امنیت بیشتر قائل باشند می دانند که امی راز دل یا امو گفتنی ها نگفتنی های خود با فامیل خود رایه کنند. فامیل بالام اعتماد نکنه. وقتی فامیل اعتماد نکرد ای از نظر فامیل می افته باعث می شه که در زندگی خود یک شکست بخوره.
کیهان هاشمی فارغ رشته اقتصاد است. او می گوید جوانانی که مشکلاتشان را با خانواده در میان نمی گذارند با چالش های زیادی روبرو می شوند و حتی ممکن دست به خودکشی بزنند.
مشکلات روحی برشان پیدا می شه و اعتماد به نفس خود از دست می تن و قدرت تصمیم گیری خود از دست می تن و بسیار موارد دیگه که جوانان را لطمه می زنه ضربه می زنه و شخصیتشان و روحیاتشان حتی در ساختار امو شخصیتیشان تاثیر می مانه که اونا در زندگی یک آدم بدون اعتماد به نفس به جامعه تقدیم میشن و بار میان که نمیتونن که از خود یک ابتکار یا یک عمل یا مثلا یک تصمیم گیری داشته باشن و در کل گفتگو کردن با فامیل یا مشکلات خود با فامیل در میان گذاشتن یا با والدین در میان گذاشتن مزایای خاص خود داره، اما به شرط از اینکه او والدین سواد درست و از یک آگاهی خوب برخوردار باشه که تو بتونه اون را راهنمایی بکنه. اگر فامیلا مثلا از آگاهی کامل برخوردار نباشن و اگر جوان بخواد که مثلا مشکلات خود با فامیل بگویه و او فامیل هم نفهمه و مشکلات دیگر جدیدن خلق کنه یا راهنمایی غلط بکنه، این خودم یک مشکل بزرگ دیگه است. اما خود در کل با فامیل مطرح کردن بسیار خوب است و اگر نگوین همیست که یک شخصیت متزلزل بار می آیند و از ترس زیاد از فشار زیاد دست به خودکشی می زنند.
کیهان همچنان افزود جوانان باید از طرف والدین درک شده و آزادی که نیاز آنهاست برایشان داده شود.
رفتار فامیل یا والدین با جوانان به گونه باشه که جوان درک کنن و حداقل ما قدر برای جوان بفهمانن که هر چیزی که ما در توان داریم برتان انجام میتیم و جوان حداقل به درک برسه که فامیل ما تمام کوشش خود کرده و ما خودم باید کوشش بکنم. لذا فامیلا مکلف هستن که با اولادای خود به طریقه بسیار با احتیاط چی در طفلیت چی در جوانی چی در بلوغیت چی تا لحظه که بر از او هم سرت اختیار میکنن در کل حق آزادیه که برای یک جوان نیاز از طرف فامیل باید تامین شود. لذا فامیل بسیار بسیار تاثیرگذار در ساختار شخصیتی یک جوان هستن و نقش داره مثل یک دوست باشه و مشکلات خود مطرح بکنن.
دوستان نهایت عزیز، چرا جوانان مشکلاتشان را با اعضای خانواده شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ چگونه و با استفاده از کدام راه ها والدین می توانند مشکلات جوانان را از آنها بشنوند؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس رسا استاد روانشناس انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. استاد، چرا جوانان رازها و مشکلاتشان با فامیلشان شریک نمی سازند؟
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دچار میشیم. این خود به خود تأثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواجای متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابطهای خود چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل ما همیشه وقت برخوردای رسمی میکنیم که برخوردای رسمی دوچار مشکل ما را میسازه. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپای را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد، پس جوانا به این باور هستند که اگه مشکل خود به خانواده بگویند شاید حل نتانند و از این موضوع ترس دارن.
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتونه. درسته هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شود، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتونه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه و نحو ما بتونیم با او مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتونیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از اینکه بیایم مشکلات خود به فامیل خود بگوییم تلاش داریم میره بریم به دوستای بیرونی خود بگوییم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمی هستیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همه ما به شکل عموداد ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
به نظر شما فضا و محیط خانواده چگونه باشه تا که یک جوان بتونه مشکل خود بگویه؟
چه اساسی را در یک جامعه فامیل داره؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل گذاشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چقدر صمیمی میشه در خانه، هر چقدر قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم بر راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیلایی است که رسمی بودنه در فامیل از بین ببره.
مشکل مطرح کردن و روی او جر بست کردن تو چی اندازه میتونه تاثیرگذار باشه از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم، باز برمیگرده به مو کلمه‌ای که پیشتر یادآور شدم که رضای ذهنی است. با بیان کردن، با طرح کردن مشکل ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم. از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینا از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش ازی باشیم که مشکلات خود طرح کنیم، ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگه هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیایا به نحو شرم میداشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم اون مشکل خود بر روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حال اون باقی مونده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه که من میخوایم بعد دوستای را کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی سازندگی زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمیداشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود، با دوست خود هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجیت بتیم مشکلات خود با اونا طرح کنیم. دوستم تا حدی که توان داره حل میکنه، از او بالا نمیکنه و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امورم تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه، یک دیدش رو باز این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راههای حلش باز میتونه بر ما کمک کنه، جستجو کنه تا بتونیم حل.
دوستان گرامی، این بود داشته های برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان.
بهار من هزار از نو بهاران می کنی تا که تا
تاب خاطر ما را پریشان می کنی تا که از من حذر کردی نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا که نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا که بهار من حذر از نو بهاران میکنی تا که کتاب خاطر ما را پریشان میکنی تا که